أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون رو در رابطه با روایت داوود بن سرحان جمع‌بندی می‌کردیم. گفتیم که علمای مختلف در باره این روایت دو گونه برداشت کردند. البته بیشتر آقایون در رابطه با عنوان بهتان سخن گفتند و در مرحله دوم در رابطه با عنوان وقیعه. ما عرض کردیم که از دو حال خارج نیست، چون این پنج عنوانی که در روایت مورد اشاره است هم افقند، هم شکلند، هم فرمند. اگر بگیم که براءت بکنیم درباره آنها سخن بگیم، سببشون بکنیم، دروغ بشون ببندیم یعنی تهمت، و غیبتشون رو بکنیم، اینها حالا یه دونش هم درست کنیم، اون دوتا دیگهش با مشکل مواجهه، غیر اخلاقی است. اما یا اینکه مثل مرحوم مجلسی کلن این موارد رو از ظاهرش برگردونیم، حداقل اون ظاهر اولیه‌ای که داره، بگیم مراد همه اینها یعنی این که اگر میگه باه توهم، یعنی صحبت اونها رو قطع کنید با استدلال، متحیرشون کنید از ریشه بهت الذی کفر. و این همونیست که در روایات دیگه گفته اذا ظهرت البدع فللعالم ان یظهر علمه، باید علمش رو ظاهر کن. وقیعم یعنی به جنگشون برید، به ستیز باشون برخیزید. اکثر و سبهم هم به قرینه این دو معنا، همچنان که مجلسی فرموده بود، به معنای اینه که خفیفشون کنید، یعنی بشکنید ابهتشون رو، اما از طریق استدلال، از طریق برهان. مراد از القول فیهم بازم نه به این معنا که حرف بد در رابطهشون بزنید، یعنی راجبشون سکوت نکنید، بر کنار نگیرید خودتون رو، وارد شید، طبیعتا ممکنه مورد نقد واقع شید اما شما هم حرف بزنید. یا اظهار براءت کردن هم یعنی به طرق جایزه شرعی. اما اگر احیانا کسی مصر بود که نه، این خلاف ظاهره و این رو نمیشه گفت، حالا باه توهم رو ممکنه بتونیم درست کنیم، اما مثلا اکثر و سبهم رو چه کار کنیم، وقیعه رو چه کار کنیم؟ لذا بگه مراد همون سب کردن و غیبت کردن و بهتان زدن و بد و بیرا گفتن و همین هست. در این صورت باید به دو نکته توجه کنیم. نکته اول این که اینها به حکم اولی نیست، بلکه در مقام تزاهمه، و چنان که به طور مفصل دیروزم گفتیم، این از امور نیست که تزاهماتش در اختیار خود افراد قرار گرفته باشه، چون مضراتش بیشتره. تزاهم ترجیح کدوم دلیل بر کدام دلیل عقلیه، برمیگرده به اینکه کشف ملاک کنید، باید ببینید مصالح و مفاسدش چیست. لذا میشه انسان برگرده نگاه بکنه بگه آقا ما اگه اینو بدیم دست هر کسی، بگیم خودت برو تشخیص بده، این به مراتب مفاسدش از مفسده بدعت بیشتره. کما اینکه دیدیم آخر رسید به وضعیتی که داعش و وهابیت و اینا پدید آمد و به مراتب از هر انحراف اینها انحرافتر شدند، حیثیت برای نه دین گذاشتن نه متدینی. همین هم میشه هر کی به حوزه قدرت خودش منافع شخصی دخالت میکنه، هر کی و هر کی دعواش میشه فوشو میبنده به جون طرف مقابل، بعد در پرده دینداری خودش رو پنهان میکنه. این دیروز راجع به این مفصل گفتیم، دیگه دوباره بحث نمی کنیم. نوشتیم دوستان هم این نقطه پایانی که تو برگاه های امروزمون حتما هست در رابطه با او خواهند دید. اما ما میخوایم بگیم حتی اصلا وقت به دوره تزاحم هم نمیرسه. ببین روایت رو باید به نوعی طرح کرد. چرا؟ به پنج دلیل. یکی این که اولا این به نحو کلی و به نحو قاعده است ظاهر روایت، مربوط به فرض تزاحم نیست. یعنی ظاهر روایت حمل بر تزاحم خودش خلاف ظاهره. در حقیقت اومده گفته هر وقت اهل بدعت رو دیدید این کارو بکنید، این بره میگرده به بحث تزاحم، داره جعل و حکم اولی میکنه به نوعی تخصیص در ادله. چیه؟ ادله حرمت سب، ادله حرمت غیبت، ادله حرمت بهتان. فقها ها دو دسته شدن، یه عده گفتن اصلا این روایت مراد ظاهرش نیست، خب هیچ. دسته دوم فقها ها اونایی بودن که دیگه وقتی هیچ کاری نتونستن بکنن گفتن مربوط به باب تزاحمه، در حالی که روایت اگر میخواید اخذ به ظاهر بکنید مربوط به تزاحم هم نیست. مگه ما هر چیز دیگه ای رو میبینیم میبریم تو باب تزاحم؟ یه روایتیست آمده ظاهرش هم اینه که در فرض بدعت این مسئله جایز است، نه اینکه چون برید نگاه بکنید این مفسدش اولاست، اون مفسدش اولاست، این مصلحتش بهتره یا اون بیشتره، اصلا به این مسئله نیست.
اون میشه عنوان کلی رو بیان سر طریق روایت، اما مصادیق این عنوان رو
برید در باب تزاحم. نه دیگه، اگه عنوانو بیاره که مصادیق تزاحم نیست. دقت کنید، اگر الان مثلا در احکام دیگه فقهی توجه بکنید، اگر یک کسی آمد گفت نماز بخوانید الا زن در حال قرع، این تزاحم نیست، تخصیص زده. ممکنه یک کسی بیاد اینو بخواد برگردونه بگه ها این مرادش اینه که چون در ایام قرع مفسده داره و این هم مصلحت داره، پس برید بررسی کنید ببینید آیا مصلحت کدوم بیشتره مفسده کدوم. ظهور این نیست که ربطی به تزاحم داره، ظهور تخصیصه. گوش کن، اگر روایتی اومد و اکرم العلماء، بعد روایت دیگه اومد لا تکرم الفساق من العلماء، شما نمیتونید حملش کنید به تزاحم، بگید ها این مرادش اینه. اگر رفتید دیدید اکرام این یه مصلحت داره چون اکرام عالمه، اما از اون طرفم اکرام این یه مفسده داره چون اکرام فاسقه، ممکنه مردم گرایش به فسق پیدا کنن، پس مصلحت و مفسده رو بسنجیم ببینیم کدوم اولاست کدوم غیر اولا، که سراغ تزاحم نمیره اینجور جاها. که نرخ شاه عباسی به قول زیدون الاستاد در اینجور وقتا تخصیصه، حمله بر تزاحم خلاف ظاهره، چون شما از این ور بهتون گفته چی؟ گفته از سب و حرام، بعد گفته چی؟ گفته سب به اهل بدعت حلال، خب تخصیص زده دیگه. این که مصادیقش چیه در عالم خارج رفتی بحث تزاحم نداره، این از باب این عرف باید مصداق پیدا بکنه، خب هر عرفی باید بره بگرده مصداق پیدا کنه مثل بقیه موارده. کدوم زن در حال قرعه به شارع چه ربطی داره؟ مصداقش خودش پیدا کنه. کدام عالم فاسقه به شعره ربطی نداره، این که تضاهم نداره، مصداق پیدا کنه. کدام فردم اهل بدعته ربطی به شعره نداره. خب بگید پیدا کنیم کی به اهل بدعته با تعریفش. لذا اینی که ما بخواهیم این روایت رو از اون که به احساس میکنیم خیلی خلاف اخلاق بیاریمش پایین ببریم زیر تضاهم که شیخ گفته، آقای خویی گفته، ما بقیه همه اینه که اسمشون خوندیم گفتن، این به همون اندازه خلاف ظاهره که شما بگید اصل روایت معنای دیگری داره. پس توجه بکنیم، یه دسته اینایی هن که میخن نمیگن نه درست روایت به ظاهر خودش وقیعه، یعنی غیبت، بهتان یعنی تهمت، سب یعنی همون دشنام، اما مربوط به باب تزاهمه. از کجا باب تزاهم داره وردی؟ این خلاف ظاهره. پس اولا دوگمن مفسده تجویز این امور به قدری زیاده بل وجدان انسان میبینه که این به از بین رفتن دین میانجامه. از اموریست که شما به اسم دفاع از دین دین رو از بین میبرید، مثل چاقو رو بدید دست مردم بگید آقا خودتون عمل جراحی کنید، اگر احساس کردید دستتون دمل داره جراحی کنید، اگر احساس کردید قانقاریا دارید دستتون رو ببرید، به هر کی شاقو بدی شروع کنه فرد دست بردن، به مراتب ضررش از همون آقاریا بیشتره.
اصلی تجویز یا تجویز عمومی؟
تجویز عمومیش، چون اگر بخواد ما فرض رو منه که تضاهم نیست دیگه، تجویز عمومیه. احمد قاعده بیاد به ما دست فقیه هم بدی خودش دوباره یک چیه؟ یه خلاف ظاهره. بعدم این با فلسفه دین نمیسازه. دینی که اومده برای اخلاق معنا نداره ما بریم به سمت این که هدف وسیله رو توجیه میکنه. یعنی اموری که قطعا اسلام حرام میدونه، قطعا در اسلام غیر اخلاقیه، اینقدر در رابطه باهاش حرفهای سنگین زده شده، بهتان، غیبت، تهمت، این رو ما بگیم نه، اگه در راستای هدف خوبی بود که حفظ دینه انجام بدید. خب با همین کارا معاویه امیرالمومنین رو به فحش بسته بود دیگه. یه مشفقیه بیدین هم دوربر معاویه بودن، همین ها رو تجویز میکردن. به چه دلیل گفتن علی نماز نمیخونه؟ به چه دلیل میگفتن امام حسین راه زنه؟ با همین استدلال میمادن میرفتن. خب بله اونا میگفتن بدعت، به این دروغ میبستن دیگه. یعنی اگر شما بگید اونا میگن چی؟ میگن خارج بر حکومت اسلامی شده، خروج کرده. همین رو دارم میگم، میگم این از اون مواردی است که فکر میکنید اصل اسلام در کوتاه مدت نجات بدید، در بلند مدت حیثیت رو عبد میبرید. دلیل نیست که خودش دلیل، معنا دارم میگم دلیل اجتماعیشه، دلیل اجتماعیشو داریم میگیم. میگیم اجتماعا از اموری است که هدف وسیله رو توجیه میکنه در اسلام نیست. اونا بالا به خودش رسیدیم درست. چهارمین مسئله، اگر ما گفتیم حرمت عقلی است مثل شیخ و آقای خویی و امثال ذالک، حرمت سب عقلی است، دلیل عقل تخصیص بردار نیست، احکام عقلی قابل تخصیص نیست. و یه نکته دیگم این که ما ادله ای رو پیدا کرده بودیم که اینها لسانشون آبی از تخصیص بود. و پنجمین مسئله این که این با بحث قرآن هم در تضاده. لذا به حکم روایاتی که گفته کل ما خالف من خالف القرآن فضربوه علی الجدار فلیس منا، با اینها میشه راحت کنارش گذاشت. این روایات به صراحت با قرآن مخالفه. قرآن میگه غیبت نکنید، تهمت نزنید، دروغ نگید، سب نکنید. لا تسب الذین یدعون من دون الله اجتنبوا قول الزور، ادله‌ای که خوندیم. اون وقت بعد میاد خودش تجویز کنه. لذا به این بیان روایت یا باید اون حمله بر معانی کرد که ما گفتیم، یا روایت رو طرح کرد کنار گذاشت. مگه میشه؟ بله. حالا میخوایم مثال براتون بیاریم ببینید میشه. اما یه سوال که آقایون هی هم میپرن اسلام در خطره، اگه روزی روزگاری تزاحم شد به همون بیانی که بیرون گفتم در اختیار اهل فن میشه. اما این روایت ناظر به بحث تزاحم نیست. ببینید من نمیگم در عالم تزاحم نیستا، نمیگم در عالم هیچ وقت تزاحم پیش نمیاد که شما این بگه دروغ مصلحت آمیز، یکی بگه آقا پس اصل دین در خطر، سومی بگه چه نه، تزاحم ممکنه پیش بیاد روزی روزگاری، اما این روایت ناظر به تزاحم نیست. این روایت ظهورش هیچ ربطی به تزاحم نداره، داره صراحتا حکم اولی بیان میکنه، تخصیصه. اگر اخذه به روایت کنید باید غالب تخصیص شید. اگر مثل ما حمل بر معانی دیگه ای بکنید طبعا لمجلسی بزرگی مثل مجلسی، خب معنا دیگه میشه. اگر حمله معنای اولی بکنید که تخصیص، ما عرضمون اینه که این به ادله پنجگانه که گفتیم قابلیت استدلال نداره و طرحش کرد کنارش گذاشت. نه به این بیان، نه به این، در این موضوع نه، در این موضوع نه. خب ببینید بخواییم مثال فقهی براتون بزنیم، ببینیم نترسیم از این داستان. یکی از بحث های بسیار مهم در فقه بحث حیل رباست. این بحث چون معروف از اختصاصات امام هم هست اینجا آوردیم دوستان یاد بگیرید. در روایات ما 7-8 تا روایت داریم صحیحه که اینها حیله های ربا رو توضیح دادن. حیله ربایی که چیه؟ اولا یکی از ربا ها ربای معاوضیه، یکی ربای قرضه. ربا دو نوعه دیگه، ربای معاوضی، ربای قرضی. ربای معاوضی یعنی جنس مکیل و موزون رو با هم جنسش نباید کم و زیاد بفروشید ولو به سنه. یه تعبد خاصی هم هست. من 1000 کیلو گندم دارم، شما هم 1000 کیلو گندم. گندم من خوبه، گندم شما بده. نمیشه به چیز بذاریم سرش بدیم. 1000 در مقابل 1000. حتی به سنه ها، مثلا من بگم آقا من 1000 کیلو گندم الان به شما میدم، شما سر سال به من 1500 کیلو گندم بده، نمیشه. یکی از راههایی که اومدن گفتن آقا چیزی طرف بذاری توش، من 1000 کیلو گندم به شما میدم، به علاوه این لیوان شما 1000 کیلو گندم به من بده به علاوه یه پارچ. یکی دیگه اومدن از بحثایی که الان قرض رو میان قرض رو تبدیل میکنن به ربا، همین بازاری هم هستن رباخورا، که البته ظاهرن خب فتوای خیلی عمل میکنن که حلاله، به شما الان میخواد بیاد 1 میلیون قرض بده، سر سال 2 میلیون ازت بگیره، میاد همین الان به شما یه خودکار ازت میخره به 1 میلیون، 1 میلیون بهت میده خودکارو میخره، بعد خودکارو به شما میفروشه به 2 میلیون، منتها 2 میلیون که سر سال بیاری بدی. الان 1 میلیون به شما میده، خودکارتو میگیره، دوباره این خودکارو بهت برمیگردونه، تو به دوم پیش میاد، شما 2 میلیون به او باید سر سال بابت همین خودکار بدی. نقد و نسیه میشه به عنوان حیل ربا، همون ربای قرضیه منتها با حیله. خیلی هم راه ها داره، 7-8-10 تا راه داره. امام میگن آقا این حیل ربا درست نیست ولو روایات صحیح است. یه دلیل دارن که البته در مانحنفی اون دلیل نمیاد، اون دلیل به نظر من خیلی دلیل خوبیه و اون امروزه در بحث حقوق خیلی مهمه و اون فلسفه حقوقه. ببینید امام میگن اصلا شارع چرا ربا رو حرام کرده؟ یه علتی داشته، اصلا نمیدونیم چیه. میتونه یه نفر خودش یه چیزی رو حرام کنه، بلا فاصله یه راهی یاد به شما بده که 100% بتونه این حرمت بره کنار؟ یعنی مثلا من بهتون بگم آقا خمر حرامه، چرا من خمر رو حرام کردم؟ به هر علتی، بالاخره یه دلیلی داره، کاری نداریم، حالا مست میکنن، بدمستی میکنن، از عقل، اصلا هر علتی که هست، بالاخره یه فلسفه‌ای داشتم که خمر رو حرام کردم. پشتبندش بیام بگم اما اگر با قوری بخورید اشکال نداره. خب آقا خودتو مسخره کردی؟ اگه میخوایی بگی بخورن، خب بگو بخورن دیگه، چرا حرامش میکنی؟ فزنو به حرب من الله و رسوله، هر کسی ربا میگیره بره اذن بگیره فریاد بزنه که من دارم به جنگ خدا میرم، و بلا فاصله پشتبندش بگه البته کنارش خودکار بذارید اشکال نداره. خب از اول بگو اشکال نداره دیگه. مثل اینکه فردا صبح قانون گذار تشخیص بده، بگه آقا ما تشخیصمون اینه که مردم این خیابون یه طرف است. بالاخره بر چی گفت یه طرف است؟ میخوای یه اتفاقی بیفته دیگه، بعد بلا فاصله بگی البته اگه چراغاشو روشن کنن اشکال نداره. یه وقته به خاطر تاریکی میگفتی، خب یه وقت میگی البته اگه مثلا شیشه ماشین بکشن پایین هم نداره. خب پس معلومه شما یه همچین قانونی نداری، دست انداختی خودتو. اینم از این ور میگن آقا اگر واقعا ربا اشکال داره که تو نمیتونی حیله ای رو خودت تجویز کنی، 100% قانون خودتو خراب بکنی. چرا در ما نحنفی این حرف امام نمیاد؟ به خاطر اینکه در ما نحنفی 100% سب که خراب نمیکنه، سب در یه موضوع خراب میکنه تخصیص. ولی ادامش امام سخنانی دارن که به درد ما میخوره. عبارت رو ببینید، لغویته، لغویت از ادله اصولی ماست. شارع حکیم نمیتونه کار لغو بکنه ولی به تعبد. چرا؟
بندگی شما رو امتحان میکنه. اتفاقا ببینید
جعل قانونی که میکنه، جعل قانون با لغویت نمیسازه، نباید کاری بکنه که لغو باشه. چرا لغوه؟ امتحان شما باید در یک فرضی باشه که دارای لغویت لازم نداره، ولی لغویت قانون لغویت همه جا همینه. قانون لغویت اینه که یک کاری کرده، یک اعلام حکمی کرده که این حکم به جزش در نمیاد. حالا ببینید همین بدتب شما رو به نوعی توش داره، میگه اینجور امور امور خیلی هم تعبدی نیست، اینا اقلاییه. نگاه کنیم عبارت اون چون طولانی وقتمون نگذره. نعم هنا کلامون یجب و تعرض له و این کان خارجان محط البحث لاهمیته و عدم تحقیق الحق فیه و هوه ان الربا مع هذه التشديدات والاستنكارات التي ورد فيه في القران. اینقدر گفته نکنید 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 و سنه من طریق الفریقین مما قل نحوها في سائر المعاصی، کمتر در بقیه معاصی. صفحه 223 224 و مع ما فیه من المفاسد الاقتصادیه و الاجتماعیه و سیاسیه مما تعرض لها علماء اقتصاد کیف یمکن تحلیله بالحیل الشرعیه کما وردت بها الاخبار الکثیره الصحیحه. مال ما یه دونسان در ضمن گفتیم همون قصه اذا رأیتم اهل الریب والبدر و روایات دیگه داره، اینو نداره ها. خب میگه کیفه یمکن تحلیله کما وردت بها اخبار کثیره و افتا به الفقها الا من شذ منه و هاذهی. این یه عویسه است بل عقده است، یعنی گره خورده در قلوب بسیاری از متفکرین. یعنی چه؟ و اشکال من غیر منتهل الاسلام، منتهل الاسلام غیر کسایی که منصوب به اسلام هن، یعنی غیر مسلمان ها اشکال به ما میکنن علی هذا الحکم. میگن شما ربا خورید، قیافه گرفتید بر ما، هیچ فرقی هم با یهودی ها ندارید. ولابد من حلها و تشبث لها. خب بعد یکی میگه حضرت آقا من میخوام بگید که نیاد یک کسی این حرفو بزنه که حرف بی ربطی است و تشبث لها لهو به تعبد فی مثل هذه المساله التي ادركت العقول مفاسد تجویز این رو و مصالح منعش رو، تشبث بعید عن الصواب با صاد، یعنی با عقل با صحت. بل لو فرز ورود اخبار صحیحه داله بر حیله فیهما، فیهما این روای قرضی و روای معاوضی. اصلا فرض کنید روایات صحیحه که هستن، اتفاقا زیاد هم هستن، خود امام نوشته بودن و اخبار صحیحه کثیره، لابد من تحویل ها او رد علم ها الی صاحبها، یعنی کنارش بزنیم طرحش کنیم. ضرورت ان الهیه لا تخرج الموضوع عن الظلم والفساد. اگر ربا ظلمه، حیله که ظلم بودن رو عبین نمیبره، فاسد بودن این عمل به معنای این که این کار کار غلطیه رو که عبین نمیبره، تعطیل تجارات رو که از بین نمیبره و غیرها من ماهی مذکور فی الکتاب و سنه. فاذا فرض که ان الغرض الی سنت بربح 20 فی 100 ظلمان، ربح 20 فی 100 یعنی 20%. اگر من بیام به شما قرض بدم با 20% سود تا سال، این اگه گفتیم ظلمه، حالا فلو عمل بالحیله، یکی اومد حیله کرد با 100 دینار به 120 نسیتن الی سنه، اومد اینو نسیه کرد، نقد و نسیه کرد، کان ظلم و فساد بلا ریب بلا اشکال. ولو کان فی مبادلت اکشرار مثلا 1000 کرور من هنته به ضعفها ها به 2000 دو برابرش الی سنتین، 1000 هنته 1000 مثلا تن گندم بهت میدم 2000 تن میخرم، مع تساوی جنس ما، هر دو گندم هم سنفن، هم گندم هم صفتن از یه سنفت هم هستن. لو کان فی مبادل ظلمون و فساد لا یوغل اخراجه او انهما به زم مندیل. ما بیاییم یه دونه مندیل، یعنی یه دونه چراغ اضافه بکنیم به ناقص، بگیم آقا خیلی خوب این در مقابل او یه دونه چیزم کنارش، من اینو به شما میپوشم، این 1000 تن گندم به 2000 تن گندم هم و 1000 تن گندم به علاوه این لیوان، که بگیم بقیهش در مقابل لیوانه. به حبه واضح میگه این که از انهما، اینه از ظلم و فساد. لا یوغل اخراجه او، یعنی اخراج این مبادله انهما از ظلم و فساد. به حبه واضح کما لا یوغل تجویز ظلم و فساد، تجویز ظلم و فساد جایز نیست، اونم جایز نیست. بعدم ایشون میگن و ان شئت قلت لو ورد نص فی الجواز، این شاهد خوب ماست، نصی اومد گفت جایز از سب للکتاب مناقضن للکتاب و سنت المستفیزه، روایتی که میگه سب، بهتان، غیبت، دروغ اینا جایزه، اینها معارض با کتاب و سنت مستفیزه و اینا از قبیل تقلید و تخصیص نیست. و هازا تمام الکلام در بحث روایت داوود ابن سرحان. خب روایت بعد، عقب افتادیم بذاره بگیم داریم، روایت بعد حواسای من، روایت صدوق تند روایت رو بخونیم، روایت واقعیتش ربطی به بحث سب نداره ولی استدلال شده بهش، گفتن آقا ببینید این روایت رو امام گفته، سندش رو نمیخونم خودتون بیایید. خط سوم، قال قلت له یا ابن رسول الله، یک کسی میره خدمت امام رضا میگه به حضرت عرض کردم یا ابن رسول الله ان الناس ینسبوننا الى القول بالتشبیه و الجبر، مردم میگن شما هم جز مشبهید هم اهل جبرید. شما چرا لما روی من الاخبار فی ذلک ان آبای کل ائمه علیهم السلام، روایاتی از ائمه نقل شده اون روایات دست میگیرن میگن شما اهل جبر و تعویض. حضرت میگن قال یا ابن خالد اخبرنی عن الاخبار التي رویت عن آبای علیهم السلام فی التشبیه و الجبر اکثر عمل اخبار رتی رویت عن النبی فی ذلک، روایاتی که ظاهر جبر و تفویض و از ائمه نقل شده بیشتره یا روایاتی که در رابطه با جبر و تشبیه و از پیامبر. او هم خیلی منصفه، فقلت بل ما روی عن النبی فی ذلک اکثر. قال خب حضرت میگن فلیقولوا ان رسول الله کان یقول بالتشبیه والجبر اذن، خب چرا نمیگن پیغمبر اهل جبر و تشبیه؟ این آقای هارون ابن خالد میگه من گفتم فقلت له، به امام گفتم انهم یقولون، این مخالفین مردم میگن ان رسول الله لم یقول من ذلک شیء انما روی علی، پیغمبر که نفرموده بهش بسن روایت شده ازش. قال حضرت میگن فلیقولوا فی آبای علیهم السلام انهم لم یقولوا من ذلک شیئا و انما روی علی، میگه خب این همین رجوع به ائمه بگن. ثم قال علیه السلام، از اینجا به شاهد ماست، من قال بالتشبیه والجبر فهو کافر مشرک و نحن منه برعا فی الدنیا والآخره. یا ابن الخالد انما وضع الاخبار عن ناف التشبيه، انما وضع الاخبار و اخبار عن ناف التشبيه غلات، غلات اخباری رو وضع کردن از ما، جعل کردن، وضعنی دروغ بستن به ما. الذين صغروا عظمت الله، عظمت خدا رو کوچک گرفتن. فمن احبهم فقد ابغضنا، هر کی اونا رو دوست بداره ما رو مبغوض داره. و من ابغضهم فقد احبنا، و من والاهم فقد آدانا، و من آداهم فقد والانا، و من وصلهم فقد قطعنا، و من قطعهم فقد وصلنا، و من جفاهم فقد برنا، و من برهم فقد جفانا، و من اکرمهم فقد اهاننا، و من اهانهم فقد اکرمنا، و من قبلهم فقد ردنا، و من ردهم فقد قبلنا. از اینجا بون ماست، و من احسن الیهم فقد اساء علینا، کسی که به اهل جبر و تشریب خوبی کنه به ما بدی کرده، و من اساء الیهم فقد احسن علینا، کسی که به اونا توهین کنه به ما محبت کرده، و من صدقهم فقد کذبنا، و من کذبهم فقد صدقنا، و من اعطاهم فقد حرمنا، و من حرمهم فقد اعطانا. یا ابن خالد من کان من شیعتنا فلا یتخذن منهم ولیا ولا نصیرا. خب این چرا تو سب داشت؟ در روایات مطرح شدن بعضی از این کسایی که میخوان سب به بزرگان اهل سنت بکنن میگن آقا گفته من عصا هم، باید عصا بکنه. عصا من سب نیست، نهایت عصای بدی کردن در حق اونا. بدی کردن میتونه با این باشه که شما برید استدلالی مطالب بیان بکنید، نه اینکه دشنام بدید و فحش بدید. جفا به معنای ظلم نیست، بلکه به قرینه بر به معنای بدی کردنه. جفا همین ظلم بهشون بکنه نیست، چون ظلم که حرام عقلا. اهانت هم یعنی سست کردن، من اهانه هم یعنی کسی که اونا رو ادله شون رو سست میکنه. سلمنا، اهانت به معنای توهین باشه، توهین سب نیست، توهین به معنای سب نیست، لذا ربطی به بحث سب نداره. توجه کنیم، ما گفتیم سابقا که سب از دید ما انشائیه، باید انشاء بشه، ولی توهین به سب نمیگن، رابطه شون عموم من وجهه، چون ممکنه که سب باشه توهین نباشه، مثل روابط دوستانه، شما به رفیقت چیزی سب میکنی در مقام دوستی، اهانت باشه سب نباشه، مثل خبری یه چیزی میگید که سب نیست. بله دیگه، تفاوت رو در دو قبیل معنا نکنید، تفاوت رو در، بله ما نمیگیم فوش نیست توش، خوبی کردن و بدی کردنه. بدی کردن و من فحش دادن نیست. انشاءالله بقیش فرق.